جان ربانی است در مسجد مقیم،
چشمه ای جاری است اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام والای والاترین مولای عالم، حضرت رب العالمین. سلام. روز جمعه هم برکت و رحمت خدا جاریه، هم حس شیرین انتظار بیشتر از همیشه تو وجودمون مهمون میشه. لحظاتون پر از عشق به مولا صاحب الزمان. چند دقیقه کنارمون باشید. همراه شما میخواییم در حریم ملکوت قدم بزنیم و با شنیدن اذن اذان قامت ببندیم. به افق شهر مقدس قم ساعت 20:42.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه، که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله.
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
امیدوارم هفته‌ای که پشت سر گذاشتید براتون سرشار از معنویت و برکت بوده باشه. اگه تو شهر و دیاری صدای ما رو میشنوید که مسئولان بهداشتی گفتن میشه تو مسجدا نماز جماعت برگزار کرد، قطع بدونید. چون شیوع کرونا هنوز اجازه این کار رو به مردم بعضی از شهرها نداده و مؤمنین و اهالی مسجد تو اون شهرها خیلی دلشون برای نعمتی که به شما داده شده تنگ شده. از خدا میخواییم که به حق امام زمان ارواحنا فدا به زودی با ریشه‌کنی این بیماری دوباره جمع مسجد یا جمع بشه انشاءالله. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین صادق زاده و صحبتهای ایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف در برنامه در حریم ملکوت. در ادامه بحثهایی که خدمت شما شنوندگان محترم عرض می‌کردیم در خصوص کارکردها و عناصر مؤثره در مسجد، یکی از نکات بسیار مهم دستگاه‌های متولی در امر مساجده که خب مرکز رسیدگی به امور مساجد چند سالیه که در کشور ما در استان‌های مختلف تحت نظر علما و ائمه جمعه و همچنین شورای سیاست‌گذاری در بعضی از جاها و بعضی از جاها مثل بعضی استانها علمای بزرگوار شکل گرفته و هدفش هم ساماندهی بحث مسجده. حالا چقدر موفق بوده، چقدر برنامه ریزی هاش دقیق و قوی بوده، چقدر کارایی و کارکرد بیرونی داشته، اون رو باید در جلسه‌ای که بعضی از مسئولین محترم این امر هم باشه بهش انشالله پرداخت و بررسی لازم را انجام داد. اما نکته حائز اهمیتی که وجود داره اینه که مسجد باید از تو دل خودش مدیریت بشه. گرچه که شرایط کلی، هماهنگی‌های لازم، همکاری‌های لازم، اینکه بتونن بین بعضی از دستگاه‌هایی که ورود پیدا می‌کنن، نهادهایی که وجود دارن، اگر اختلاف ایجاد میشه برطرف کنن، اما کل قصه از داخل باید پیگیری بشه. نقشی که دستگاه‌ها دارن بیشتر باید نقش حمایتی باشه، یعنی حمایت بکنن از فعالیت‌های مسجد، از شور و نشاطی که در مسجد وجود داره و از اون هماهنگی‌هایی که میتونه یک مسجد رو شکوفا بکنه. لذا به نظر من اولین وظیفه و مهمترین وظیفه‌ای که مرکز رسیدگی به امور مساجد داره حمایت از مسجده و فراهم آوردن شرایطی که این هماهنگی و این همکاری بیش از پیش بتونه انجام بگیره. دومین نکته‌ای که وجود داره اینه که اعتبارات مادی و معنوی که میتونه برای یک مسجد مؤثر باشه رو مرکز رسیدگی به امور مساجد کمک بکنه ایجاد بشه. سوم اینه که تقسیم بندی مساجد به جهت این که این مسجد از لحاظ برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، فعالیت‌های دیگه میتونه بهتر انجام بده و یا اینجا ضعف داره، اینجا این مشکل رو داره، اینها رو باید غربالگری بکنه، بررسی بکنه، آسیب شناسی بکنه و دست آخر هم تشکر تقدیر بکنه از اون مساجدی که واقعا موفقن. ما الان بعضی از مساجد رو داریم که در عرصه کارهای فرهنگی به جهت رضایت پروردگار و تلاش‌هایی که عناصر مؤثره در مسجد میکنن فوق‌العاده قوی‌ان، اما هیچ‌وقت این الگوگیری و الگوشناسی برای بقیه مشخص نمیشه. یعنی شما نمیفهمید که این مسجد مسجد فعالیه یا مسجد فعالی نیست. باید دنبال بکنیم که این فعالیت بسیار خوبی که در مسجد هست به منصه ظهور گذاشته بشه، اونها تشویق بشن، تقدیر بشن. مرکز رسیدگی به امور مساجد جدا از همه یه مواردی که شاید داخل اون شرایط خودش هست، از لحاظ یک هیئت و منای خوب، از لحاظ یک امام جماعت خوب، از لحاظ یک خادم منضبط و مؤدب و معقول و پیش برنده در کارهای مسجد، این شرایط و این مباحث رو هم باید به هر ترتیبی دنبال بکنه. از اون طرف ما خب اداره و سازمان اوقاف رو داریم، امور خیریه، که بعضی از مساجد رو تحت برنامه خودش داره. این هماهنگی هایی که میتونه این وسط بین اداره اوقاف و امور مساجد انجام بشه، خیلی وقتا این مشکلاتی که مردم دارن، مشکلاتی که دوستان دارن، مشکلاتی که هیئت و منا دارن رو میتونه برطرف بکنه. لذا ما باید دقت بکنیم در فعالیت های مرکز رسیدگی به امور مساجد و جدی هم خیلی وقتا آسیب شناسی بشه. اگر جلسه‌ای باشه، برنامه‌ای باشه، خب آسیب شناسی میشه. گاهی اوقات در بعضی از استان‌ها و بعضی از شهرستان‌ها شما نگاه می‌کنید اونجوری که باید و شاید باشه فعالیت مسجد انجام نشده. فعالیت مرکز رسیدگی به امور مساجد فقط بسنده به این شده که شاید سالی یا ماهی یک جلسه کلی گرفته شده باشه، بعضی از تذکرات رو یه عالم بزرگوار یا یک مسئول داده باشه و رفته باشن. نه، امروز باید مرکز رسیدگی به امور مساجد مسجد رو به عنوان یک قرارگاه پایگاه کارهای نیک و اجتماعی به وجود بیاره تا انشاءالله به نتیجه برسه. خب ما تو جلسات آینده این کانون تحولات اجتماعی و مباحث اجتماعی رو خدمت همه شنوندگان محترم عرض خواهیم کرد و در خصوص آن هم بعضی از موارد و مشکلاتی که وجود داره رو انشاءالله به اطلاع و به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن. تازه ای مثل عطر گل، مهربونی مثل نسیم، پر از تنین قدمات، اینقدر پا به پا نکن. یه گوش زندونی شده پرنده خیال تو، خوشبختی تو نگاهت، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن. دنیا کتاب قصه نیست، وقتش باورش کنی، هستی همیشه با توه، زندگی رو رها نکن، دنیا کتاب قصه نیست، وقتش باورش کنی، هستی همیشه با توه، زندگی رو رها نکن، زندگی رو رها نکن.
اهالی مسجد و نماز جماعت وقتی بی اعتنایی بعضی رو نسبت به حجاب میبینن دلشون بیشتر به درد میاد، چون هم نگران سلامت فکری و روحی جامعه هستن، هم دلشون برای اون خانومی که کمتر به این مسائل پایبنده میسوزه. اهالی مسجد میدونن چه خطرهای زندگی افراد بد حجاب رو تهدید میکنه. یادمون باشه همه اونایی که به حجاب کم اهمیتن آدمای بی ایمانی نیستن، به عکس بعضیاشون تو مسجد محل رفت آمدم دارن. اگه چنین کسی رو میشناسید بدونید که مسجد بهترین محل برای راهنمایی و نجاتش از آتش جهنمه، فقط باید راهش رو بلد باشید. خب، بخش گزارشی برنامه در حریم ملکوت و همکار خوبم جناب آقای سروی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های برنامه در حریم ملکوت رادیو معارف. یک بار دیگه اومدیم خدمت عزیزانی در یکی از مساجد انقلابی در شهر مقدس قم و ازشون درخواست کردیم که تو این گزارش با ما همراه باشن و از کم و کیف فعالیت ها و اقداماتی که در طول این سالها انجام دادن برامون صحبت بکنن. اول میریم سراغ امام محترم جماعت این مسجد. حاج آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده سید فاضل هاشمی، امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام، در خدمت نمازگزاران عزیز هستم.
حاج آقا برامون بفرمایید چه فعالیت‌هایی در طول سال‌ها که حضرت عالی حضور داشتید شاخص‌هاش چیا بوده؟
در رابطه با مسجد که فرمودید، این مسجد از اوایل انقلاب تأسیس شده، الحمدلله یکی از مراکز و مساجدی بوده که برای انقلاب فعالیت کرده و در این مسجد بسیجیان خیلی زیادی آموزش دیدند، رفتن جبهه شهید شدند و سرداران عزیز دفاع مقدس داریم و حالا هم الحمدلله این مسجد یکی از مساجد فعال در زمینه‌های بسیجی، در زمینه‌های انقلابی، در زمینه‌های فرهنگی هستش. فلذا این مسجد هم الحمدلله همچنان که مشاهده می‌فرمایید برنامه‌های ویژه‌ای داره، برنامه‌های عمومی داره و یکی از اون برنامه‌هایی که در اینجا اجرا میشه در رابطه با مناسبت‌ها اینه که همگام با مقام معظم رهبری در رابطه با پیشبرد اهداف انقلاب صحبت میشه. اینها باید هم انجام بشه و ما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و حضرت امام این مسجد را به عنوان یک سنگر انقلابی، سنگر اسلام می‌دونیم و همه هم الحمدلله همکاری میکنن، مخصوصا هیئت امنای عزیز، بسیجیان عزیز. الحمدلله تا به حال یک مشکلی هم نداشتیم و امیدواریم که انشالله به همین منوال ادامه پیدا کنه.
بله، در خدمت یکی دیگه از عزیزانی هستیم که دستن در کارن در مسجد امام حسین علیه السلام، میخوایم باهاشون یه گپ و گفتی داشته باشیم. آقا سلام، وقتتون بخیر، معرفی بفرمایید در مسجد امام حسین مشغول چه فعالیتایی هستید؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابوالفضل مولا حسنی خدمتگزار نمازگزاران و اهالی محل در مسجد امام حسین واقع در شرک امام حسن قم هستم.
بفرمایید از فعالیت هایی که مسجد امام حسین علیه السلام انجام داده شاخص ترینش چیا بوده؟
تلاش شده که مجموعه بسیج، مجموعه اطمان امام جماعت محترم و کانون فرهنگی مسجد و اهالی محل نمازگزاران مطالباتی که در فرزانه انقلاب در قالب قرارگاه فرهنگی مسجد دارن اون عملیاتی بشه. در زمینه‌های کمک به مستضعفین و محرومین و فقرهای محل ما 198 خانواده رو شناسایی کردیم، خانواده‌هایی که به نوعی مشکل دارن و تلاش شده که تحت پوشش قرار داده بشه. به عنوان مثال بعد از ویروس کرونا ما در 5 مرحله برای کل این خانواده بیش از 1000 سبد کالا رو توزیع کردیم. بحث ویزیت رایگان داشتیم، با بسیج جامعه پزشکی هماهنگ می‌کردیم، پزشک عمومی و متخصص تشمیم می‌بردن در سطح مسجد به عنوان طرح ویزیت رایگان. رایگان. ما خانواده‌هایی که مشکل ودیعه مسکن دارن، مشکل کرایه مسکن دارن، مشکل دارو دارن، تحت پوشش قرار میدیم. با توجه به اینکه خب محل متاسفانه با آسیب‌های اجتماعی هم مواجه است، در زمینه آشنایی با آسیب‌های اجتماعی، در زمینه بالا بردن سواد رسانی ما سه تا گروه جهادی داریم در مجموعه بسیج خواهرانمون، در زمینه ارتقای سواد رسانی دارن کار خوبی انجام میدن. و دیگر اقداماتی که انجام میشه بحث آموزش جوانان و نوجوانان با گفتمان مقام معظم رهبری و همچنین بحث قرآنی هست. ما جوانهای صالحی رو داریم برای جوانان و نوجوانان، خصوصا ایام فراغت تابستان که حدود 200 نفر در سالهای گذشته جذب میشدن، براشون برنامه وجود داره. در زمینه بصیرتی ما ماهی یک گرد همایی سیاسی رو برگزار میکردیم. در انتخابات کار خوبی انجام شد، ما مرتب از کارشناسان سیاسی دعوت کردیم. در مجموع تلاش شده که ما یک مسجدی رو ارائه بکنیم که زیبنده اسلام و قرآن و انقلاب باشه.
به نظرتون مسجد تراز انقلاب باید چه ویژگی هایی داشته باشه به نظر شما؟
ببینید، مسجد تراز انقلاب مسجدی بایستی باشه که در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، حتی اقتصادی و دینی و فرهنگی برنامه داشته باشه، یعنی بی تفاوت نباشه. ما مسجدی نمیخوایم که فقط یک نماز جماعتی برگزار بشه، بی تفاوت باشه نسبت به انقلاب، به سرنوشت کشور، به جهان اسلام، به بحث مدافعین حرم، به بحث جبهه مقاومت، به بحث گفتمان امام مقام معظم رهبری. بایستی دغدغه داشته باشن، برنامه داشته باشن برای جوانان، برای نوجوانان، برای محرومین، برای مستضعفین برنامه داشته باشن، بی تفاوت نباشن نسبت به سرنوشت کشور و انقلاب و مردم.
خیلی ممنونم از اینکه فرصت گذاشتید. تشکر میکنم از شما. برادر روز بهترین رو دارم. ان شاء الله هر کجا هستی موفق باشی. الله 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 الله
همه میدونیم که نوجوانها و جوانها به خاطر شادابی جسمی و نشاطی که دارن هیجان بیشتری نسبت به بقیه دارن. گاهی این تصور پیش میاد که این هیجان مخل آرامش و تمرکز مسجد برای دعا و عبادته، یا شاید حضورشون اهانت به مسجد ترقی بشه. اگه تو مسجد محل شما هم از این جوانها و نوجوانها هست، چاره کار دور کردنشون از مسجد با طعنه و رفتار سرد نیست. باید آداب مسجد رو بهشون یاد داد.
مسجد پایگاه مقاومت، هم رشد فعالیت‌های فرهنگی و هدایت فرهنگی، بصیرت فرهنگی، و در دل فرهنگ سیاست هم هست. سیاست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه. کدوم طرف داریم میریم؟ آیا به سمت هدف‌ها داریم حرکت می‌کنیم یا زاویه گرفتیم و داریم از هدف‌ها دور می‌شیم؟ این معنای واقعی سیاست اینه. اون وقت در خلال این نگاه تکلیف آدم‌ها و اشخاص و گروه‌ها و احزاب و جریان‌ها روشن میشه. آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی میریم؟ آیا داریم به سمت استقلال واقعی دینی میریم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمدن اسلامی میریم؟ یا داریم به سمت وابستگی به غرب میریم، وابستگی به آمریکا میریم، تحت تاثیر قرار گرفتن نسبت به بافته‌ها و یافته‌های بی‌مغز غربی‌ها حرکت میکنیم؟ این خیلی مسئله مهمی است. سبک زندگی ما رو به کدام طرف داره میکشانه؟ نگاه این نگاه سیاسی است که میبینید از فرهنگ سرچشمه میگیره. در دل فرهنگ بنابراین سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث جامعه باید نگاه کرد.
چشمه ها در زمزمه روح
آشوب موجها در هم همه جویها در جست و جو
باغ در حال قیام کوه در حال رکوع آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع
سنگ پیشانی به خاک ابر سر بر آسمان مثل گنبد خم شده قامت رنگی کمان
مثل گنبد خم شده قامت رنگی کمان شبنم به دست لاله میگیرد وضو بیدها گرم نماز بادها در هایو بادها در هایو
سرف سرخم میکند غنچه لبغا میکند در میان شاخه ها باد قوغا میکند
باد قوغا میکند
شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دار دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا بین دل ها و خدا
دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا بین دل ها و خدا
الهی از دیگران هر چه خواهم از آبروی خیش می کاهم. دست همت به طلب تو بلند می کنم که اگر بدهی عین عزت است و اگر ندهی کمال حکمت. بار خدایا ادبی به من عنایت کن که هرچه تو خواستی همان خواهم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان تو را شما نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی که شکر تو هست هزار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی که شکر تو هست
هر جمعه این وقت و ساعت که آفتاب غروب میکنه و تا اذان مغرب هم فرصت زیادی نمونده مفاتیح حاج شیخ عباس قمی رو باز میکنیم و دعای سماط رو زمزمه میکنیم تا خدا رو با الفاظی بخونیم که آقا امام باقر و امام صادق علیهم السلام با اون الفاظ خدا رو صدا زدن. امروز دعای سماط رو به نیت حفظ شادابی و نشاط دینی همه جوانهامون میخونیم که خوب میدونیم چه برنامه هایی دارن برای اینکه عزیزانمون رو از مسجد و دعا دور کنند. این دعای شریف رو هم نوا با جناب آقای یزدان پناه زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نغارا وجعلت النغار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل.